أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که بود راجع به این بود که تحلیلی است که آیان از قضیه شرطیه و مفاد جمله شرطیه رو میخوان. البته اصل مطلب ابتداعاً روشن بود و اون این که در جمله شرطیه وجوب مشروطه، این تقسیماتی بود برای واجب و وجوب که یا مشروطه یا مقیده، مثل محدود قید خورده. خب این بحثشون این شد که این وجوب چیه که مشروط باشه. از اون طرف آمدن دیدن که وجوب مفاد هیئت، اینجا که زیدون فاکرمه، این وجوب مفاد هیئت. از اون طرف دیدن معنای حرفی است. حالا معنای حرفی بازم عرض کردیم دو جوره. یه جور خود حرف گفته میشه، مثلا الماء فی الکوز، مثلا زیدون علی السطح، خود حرف گفته میشه. یه دفعه معنی حرفی یه جوریست که گفتم نمیشه، مثل اکرم ها چیزی جداگانه نیست، یعنی اکرام. ولذا این مشکل رو برای این آیون تولید کرد که این وجوب چطور مشروط میشه یا چطور وجوب مطلق میشه. وجوبی که مفاد در اصطلاح هیئت ترکیب، هیئت طلب، هیئت طلبیه است، مفاد جمله طلبیه است، این چطور مشروط میشه. در تحلیل این آیان به مشکل برخوردن، این مشکلی که پیدا شد این شد و لذا نسبت داده شد به مرحوم شیخ. چون از اون برم نکته اساسی در ذهن آیان این بود که اطلاق و تغییر از خصائص لفظه، خیلیم تو ذهنشون بود دیگه، مثل جعنی به ما، این ما مثلا اطلاق داره، هر جور آبی میخواد باشه، گرم باشه، سرد باشه، آب لوله باشه، آب چاه باشه، آب جعنی به ما این مطلقه. در اینجا هم چیزی لفظ مطلق نبود، اکرم زیدن یه هیئتی هست، زید که خب معینه، اکرم هم اکرام که ماده باشه معناش روشنه، هیئت یک چیز ملفوظی نبود، تلفظ نشده بود. من میخوام ارتکاز ذاتی آقایان رو، وقتی این نتیجهش این شد که اینا برخورد به مشکل بکنن که این اطلاق یعنی چی، این وجوب مطلقه یعنی چی، این وجوب مشروطه یعنی چی. مخصوصا لفظی وجود نداره دیگه، وقت لفظی وجود نداره چطور میشه مطلق یا مشروط باشه یا مقید باشه. و عرض کردیم که لذا در حتی کتب همین متعارف حوزه ما مثل شرح لمعه در عده از موارد تمسک به اطلاق میکنه، میگه لاطلاق دلیل. بعدی آمدن دیدن که دلیل اطلاق، این اصلا لفظی نیست که درست بر اطلاق بکنه یا اشتراط بکنه. لذا آمدن یک قسم جدیدی رو از اطلاق درست کردن به نام اطلاق مقامی. به الا اطلاق مقامی لفظ نیست، مثلا گفتن شما آب چاه بکشین تا پاک بشه. خب طبیعتا وقتی آب کشیده میشه، وقتی چاه نجسه، در حین کشیدن مقدار از آب لب چاه میریزه، اطراف چاه میریزه، خود دل تو چاه میره، تناب تو چاه، طبیعتا. خب اگر آب چاه نجس بود و آب چاه رو شما کشیدین برای پاک شدن، پس باید میگفت که مثلا لبه چاه رو هم آب بکش، عمرم آب، تناب رو هم آب بکش. از این که نگفت معلوم میشه پاکه. ببینید از این که نگفت، اینا در حقیقت با یه نوع جدیدی از اطلاق روبرو شدن که بعدی ها الان اصولین ما اسمش رو اطلاق مقامی گذاشتن. اطلاق مقامی اون که اصولا در مقام بیانه، یا همون مثال دیگ و قاشق و اینا که عرض کردیم، اگر دیگ توش اسید عنایی باشه به جوچه میگن نجس میشه، ذهاب ثلثین که شد پاک میشه. خب یک کمی که جوشید پس و اندازی انگوش رفت پایین، دوربر دیگ هنوز نجسه، چون اسیدش نجسه هنوز، هرچی بره پایین بود دوربر نجسه. نداره که وقتی پاک شد ذهاب ثلثین شد دیر آب بکش، دیگه آب بکش نگفته، قاعدتا نجس دیگه، باید بگه دیگه آب بکش. میگن با اطلاق، قدما تعبیر به اطلاق میکردن، نه قدمای قدما مثل شهید ثانی اینا تعبیر به اطلاق میکردن، اینا آمدن گفتن که اطلاق نداره. یعنی در حقیقت من عرض کردم، همیشه عرض کردم بحث اطلاقی بحث چون بر میگرده به خصائص کلام و کلام داره یک حالت خاصیه، یعنی اون نکات گاهی شواهد حال کلام تأثیرش در کلام از اون شواهد لفظی بیشتره. دقت میکنه ان الکلمه در تنصر فعلا سبعین وجهن، این واقعیتی داره این خودش. لذا اینا آمدن گیر کردن که اینجوری جوری اطلاقیه، اسمش روشن اطلاق مقامی. شبیه این گیری که در اونجا کردن در اینجا هم پیدا شد. اونجا فقط فرقش این بود که هیچی گفته نشده بود راجع به دیگه، هیچی نگفتن، نه بشور نه نشور، هیچی نگفتن. اینجا گفت اما در ضمن هیئت گفت، که هیئت معنای حالا به تعبیر ما اندکاکیست یا به تو به تعبیر ایشون فناء فلغیره. حالا که این فناء فلغیر شده، این چجور اطلاق برش تصور بکنیم یا تغییر برش تصور بکنیم؟ چیزی نیست خودش. یعنی معلوم شد شبیه، میخوام تشبیهش بکنم، فقط فرقش اینه که اونجا اصلا هیچی گفته نشده، اینجا یک هیئتی یا یک کلمه فی مثلا الماء فی الکوز یا فی آمده، مثلا سرتومن البصره آمده، اما اونجا هیچی نیامده. یک من اینجا آمده، اونجا هیچی نیامده. این که اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه اشتراط، این برشون تصویرش مشکل بود. از اون ورم چون اطلاق و اشتراط را عادتا به لفظ باید می زدن، چون لفظی نبود که روش حساب باز کنین، اصل مشکل اینه. یعنی این که مرحوم ناینی با مشکل برخورد، یه مشکل دیگه این بود که آیا این تعلیق یا تغییره. از کدوم این مشکل برای عباس ناینی هست، امروز هم می خونیم انشاءالله، چون ما برای جاده فوایده که بود تا این دو روزه که خوندیم عنوان تقیید داشت. سابقا عرض کردیم صفحه که انشاءالله امروز بخونیم تعلیق داره، ظاهرش اینه که ایشون تعلیق و تقیید رو به یک معنا گرفتن، در صورتی که ظاهرا دو تا معناست، دو تا معنای مختلفن. علی ای حال اون وقت این از اون طرف هم آمدن در اصول گفتن وجوب مطلق وجوب مشروط، از اون برم وجوب مفاد هیئت ترکیبی است. این چیزی که مفاد هیئته چطور میشه مطلقا مشروط؟ ذهنیات روشن شد، این مجموعه ذهنیات این بحث رو پیش آورد که ما این قضیه شرطی رو تحلیل بکنیم. البته مطلب عرفی بود، یعنی هر تحلیلی رو که میخوایم ارائه بدیم، یک ما در تحلیل دیگه نمیخواد بریم تو اصل وجود آدم و حوا چی بود و بعد چی شد، و تحلیل باید برگرده به عرف و بعدم باید این تحلیل مطابق با ارتکازات و عرفی باشه، مخصوصا عرف عربی که عرف بسیطی بود، یعنی عرف پیچیده‌ای نبود که مثلا و در زمان نزول قرآن و در زمان نزول صدور روایات اهل بیت، البته در زمان صدور اهل بیت اصطلاحات فقهی جا افتاده بود، یعنی در زمان امام صادق اصطلاحات فقهی، ولی زا اگر در زمان روایات در امام صادق یکره و ذلک من یحرم باشه اشکال نمیاد، ممکنه. چرا؟ چون در قرن دوم تا مدتی بین فقها عادت این بود که حرامی رو که از سنت اثبات بشه یکره بگن، یحرم نگن، یحرم رو بگذارن جایی که حرمت از قرآن است. یه آیان ما هم این مطلب رو فهمیدن، صاحب خویی نام فهمیدن که یکره گفته شده مراد حرامه، لیکن از کجا مثلا اون روایت داره که ان علی کان یکره کذا و ما کان علیان یکره الحلال؟ از این روایت فهمیدن. ما توضیح دادیم که این مطلب مطلبی نیست که فقط در این روایت شما باید تمام، یه نکته چیز جو علمی است، یک نکته و شواهدش هم از کتب تاریخی نقل کردیم، از کتب اهل سنت و از روایت ما هم مراد همینه، انما الحرام ما حرم الله فی کتاب بدن روایت ولکن نصرف کان و یعافون اشیا فنحن نعاف. این مراد یعافون اشیا مراد اینه، ما اونا رو ول میکنیم، ما از اون حرف و از اون کارا. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید که در زمان صدور روایات جمله از اصطلاحات فقهی دیگه جا افتاده بود، طبیعتا جمله از اصطلاحات فقهی هم پی ما بعد جا افتادیم زمان دیگه، در همین حوزه شیعه اصطلاحات اصولی و فقهی به مقداری آمده که در کتب اهل سنت نیست. در کتب اهل سنت قدیم اصطلاحاتی آمده که در کتب ما نیست. ما چون یک موجزی رو از اهل سنت گرفتیم، مثلا فقط مختصر ابن حاجب من باب مثل در معالم دار و قال ابن حاجب و قال یک مختصر ابن حاجب گرفتیم اولین تو اصول خودمون، بعد که اخباری ها به شدت در مقابل ما ایستادن مثل مختصرم بیشتر مثل تهذیب علامه و نهایه علامه هست، لکن همون حرف ها، لکن دیگه تهذیب و نهایه و اینها در حوزه های ما رایج نشد، معالم رایج شد. معالم یه صورت مختصری از اصول اهل سنت بود. البته مرحوم ملا محمد امین استرابادی کاملا به کتب اصول مسلط بود، هم اهل سنت دید و نه همه کتبشون، ما الان ندیدیم چون اصلا چاپ نشده که همین را دیده باشه، و به کتب علامه اینها مسلط بود. اشکال ایشان به اصول بیش از دایره معالم بود، اشکال ایشان یک مقداری به توسعه پیدا کرده، مصادر دیگرم دیده و به اونها اشکال میکنه. الا آیا حالا بعدها هم اصولیین ما که آمدن جواب دادن مثل مرحوم وحید فی ما بعد و فی ما بعد دیگه تقریبا شبه بحث رو عوض کردن، ما در یه عالم دیگه الان کتاب فرض کنیم مثلا اصولیه ما فرض کنیم با مثال مثلا کفایه یا مصباح مرحوم آقای خویی همین فواید الاصول، ما الان یک دوره این کتاب رو ببینیم و بخونیم و تدریس بکنیم، بعد بیم وارد فقه بخوایم بشیم میگیم نه نمیتونیم استنباط فقه، هنوز کار داره، مقدمات دیگه موجوده. یعنی اصولا بنا به این بود که این کتاب مقدمه اجتهاد باشه، استنباط باشه. علمی که الان در این آمده باز به درد مقدمه استنباط نمیخوره، یعنی نمیتونیم با اعتماد به این کتاب ما حالت استنباط رو ایجاد بکنیم، یعنی در خودمون ببینیم. باز در فقه چیزای دیگه هست، مطالب دیگه هست. این که اصولا باید در مسائل چه راهی رو پیش رفت و چه وجونه پیش رفت، این خودش همیشه ما در خلال مباحث مختلف مثلا یکی از مثلا وقت در این اثنا چون مفاد افرادی الفاظ معانی افرادی الفاظ اینم تو اصول مثل تهذیب علامه اینها موجود بود، لغات اینها موجود بود، اون رو برداشتن اکتفا به همون کتاب نحو مثل مغنی یا کتاب لغت به اونا اکتفا کردن، اما مسائل مربوط به حیات رو انصافا اصولین شیعه خیلی روش کار کردن. این انصافا یعنی سنخ کارش ریشاش با قبل یکیه، اما سنخ کار توسعه بیشتری پیدا کرده انصافا. یکی جمع هیئت جمله شرطیه که الان دو سور داریم صحبت میکنیم و اون نکات فنی کار اینه، یعنی اونی که الان مسئله هست شما میگیم وجوب مشروطه، وجوب چیه؟ مفاد هیئته، مفاد ترکیبیه، پس لفظ نیست. اگر لفظ نیست چطور میشه مطلق یا مشروط؟ نه مطلق تصور میشه نه مشروط. اینه که مرحوم نائینی در این فکره که این یک چاره برش پیدا بکنه. از اون طرف شما میگین این وجوب مفاد هیئت ترکیبی است. شما اگر وجوب رو مفاد هیئت ترکیبی گرفتین هم باید معنای وجوب رو در نظر بگیرین، هم این که این مفاد هیئته، مفاد هیئت ترکیبی است،
ترکیبی از هیئت و ماده است.
بله ترکیب از هیئت و ماده،
هم به اکرام خورده هم به هیئت،
هم به ماده اکرام. نه لذا ایشون آمد گفت به هر دو خورده،
هیئت ترکیبی
ایشون آمد گفت این غیر از این که بگه یجب علیک، این یجب علیک غیر از اون است که مفاد هیئت باشه،
یعنی معنای اسمی براش پیدا بکنیم که بتونیم
راحت تر. ها معنای اسمی هم میخوایم پیدا نکنیم مفاد روشن. لذا ایشون گفت وجوب نیست، مفادش اکرم زیدن وجوب نیست، اینجا که زیدن فا اکرمه وجوب اکرام، وجوبی رو که از هیئت تر. لذا اسمی میشه المحمول المنتصب، این منتصب این نسبت آمده نسبت رو روشن شد چی میخوام، هم وجوب رو دیده هم نسبت رو دیده، میخواسته هر دو رو لحاظ بکنه. مرحوم نائینی از این راه المحمول، قبلی ها میگفتن خود محمول یعنی خود وجوب، ظاهر عبارتش این بود که نسبت، چون ظاهرش اینه که اکرمه نسبت، از اون ور نسبت یک معنایی نیست که قابل به اشتراط و تقلید باشه، پس چه کارش بکنه؟ روشن شد. این احتمالاتی رو که مرحوم نائینی میده و پیشنهاداتی رو که ایشون رضوان الله تعالی علیه میگه. این نکته فنیش اینه، چون دو سوزم فاصله شد، باز هم دو مرتبه خوندیم، دو مرتبه نمیخونه، اما به اصطلاح سریعا از صفحه 179 باز دو مرتبه بعد، ولذا تدریجا این تفکر نسبت داده شده به شیخ انصاری. و عرض کردیم جمله از الان گفتن نه شیخ این مطلب نگفت، شیخ اصلا گفته این شرط به هیئت بر نمیگرده، برمیگرده به ماده، چون ماده ملفوظه و قابل تقیید دیگه، اکرام اکرم ها، در حقیقت شرط مرجعش به اینجا که زیدون فا اکرم ها، یعنی اکرام بعد از آمدن زید اکرام را محدود میکنه، اما وجوب مطلقه، یجب علیک اکرام بعد از آمدن زید، اکرام محدود میشه اما وجوب مطلقه. تا اونجا چی میگفتن؟ یجب علیک اکرام بعد مجیء، یجب علیک الاکرام و واجبان بعد، شرط برای واجب میگرفتن، برای وجوب میگرفت. مرحوم اینا میخواد بگه که اگر شما شرط برای وجوب گرفتین، اینجا شما وجوب رو از لفظ دیدن نه از هیئت ترکیبی در آوردین، پس این هیئت هم باید در نظر بگیرین. لذا ایشون یک جوری جمع کردن شد وجوب منتسب، این وجوب منتسب رو این جهت که هم در این حال همون وجوبی که مشهور قائلن شرط پیدا کرده، و هم در این حال نسبت رو، چون وجوب از نسبت در آمد، این نسبت روشن شد. خود این عبارات مرحوم مقرر شاید به این وضوحی نباشه که من برای شما، این اولا باید توضیح میداد که مشکل چیه، سطح مشکل، و این که ایشون گفته که به اصلا نقل کردن که مرحوم شیخی مطلب نگفته مقرر، بعدم در حاشیه جواب داده که در دو تا مصدر دیگه هم این مطلب بریدم نیست از مرحوم شیخ این مطلب گفته باشه.
قول ناینی که تقسیم میکرد که وجوب یه تقسیمات اولیه‌ای داره یه ثانویه‌ای داره، تا وجوبی نیست میتونیم ما یه چیزی رو مقید بهش کنیم، چون قبل تو بحث قربت و اینا هم داشت ظاهرا که
این وجوب از راه هیئت در اومده، مشکل سر وجوب نیست، اشکال این تقسیمات اولیه است، اشکال نداره، تقسیمات اولیه که اشکال نداره، وجوب مشروط با آمدن این که اشکال نداره،
قصد
قربت رو گیر داره، قصد قربت چون تقسیمات ثانویه است، چون تقسیمات ثانویه است قصد قربت،
وجوبی هنوز نیست که شرط کنیم که مثلا این مقید
اینجا وجوب هست فاکرم هو مگر مقید به اون، این تقیید به اون منشأ این نمیشه که بگیم تقسیمات ثانویه، تقسیمات اولیه است، الا یا حال این جزء تقسیمات اولیه است، یا وجود مطلق یا وجود مشروط،
خودشون میگه تو یه دلیل واحد تو اونجا نمیشه، باید با تقسیم،
قابل لذا اینجا هم با دو تا دلیل، اینجا هم با انجا اک زیدون یک انجا اک اضافه کرده،
بعد اول میگه فاکرم هو، بعد توی دلیل دیگری بعدن میگه البته او اکرم هو مقید به انجا اک زیدون،
خب اینجا نمیخواد، اینجا هم دقیقا حکم دو تا دلیل، وقتی تعلیق آورد یا تقلید آورد مثل دو تا دلیل، این روشن شد آقا مطلب چی میخوام بگم انشاءالله روشن، یعنی اشکال در ذهن آقایان در کجا بوده، اونی که مشهور و معروف بر السنه اصولی اینه وجوب مشهوره، از اون برم وجوب رو مفاد هیئت گرفتن، هیئت هم لفظ نیست، اگر لفظ نیست چطور میشه، چون اطلاق و تقلید هم از حالات لفظ گرفتن، جنی به ما این روشن شد، واضحه دیگه مطلب، لذا اینا این شبهه چرا پیدا اصلا
این قول مشهور شیخ انصاری جمع کرده هر دو دیگه،
ها ایشان از اون بر وجوب تنها رو نگرفته، اکرام رو هم نگرفته، نه شیخ به این قول شیخ، به خاطر اینکه به هر حال این وجوب از نسبت در آمده، میخواد نسبت رو هم ملاحظه کنه، اون معنای هیئت رو هم، یعنی یک جور جمعی بکنه، هم بین مفادش که وجوبه، هم حالت هیئت بودن رو ملاحظه بکنه،
هم ماده رو حتی اکرام بود.
نه مادهش به اکرامش کار نداره، میخواد این رو بگیره معنای ترکیبی، طبعا وقتی که گرفت به عنوان منتسب و نسبت، طرف نسبت اکرامه، نه وجوب خود وجوب فی نفسه، وجوب روشن شد چیکار کرده مرحوم ناینی، ایشون آمدن هم بگن آ نسبت درست هست محفوظه، البته ایشان در اینجا من میخونم چون مقیدم، هی میگه در معنای حرفی فنایی در این فنا ایشان به کار نمی برد، من نمی خواهد چایی جا این فنا رو ما به کار می بردیم، این گفتیم معنای اندکافی، معنای اندکافی اینا معنای فنا رو از همون متعارف زمان اینا زمان عالی بود. خود ناینیگو اصلا معانی حرفیه ایجادی هن، اختاری نیستن. ایشون با دنبال اون مبنا میره، به نظرم حواسشون اینجا مراعات نکردن مبنای خودش. میگه لفنایی فرقیر، این اون معنای عالی که حالا در اون زمان بود، بنام که عالی مراد این باشه، مراد از چون عرض کردم حتی بعضی از شراح کفایه در این معنای استقلالی و عالی که در معنای حرفی داره، در عالی دو تا یا سه تا احتمال دادن و این معنای عالی را من عرض کردم در حوزه های ما از اولینش مرحوم صاحب فصوله، قبل از اون نبود. مرحوم صاحب فصول این معنا رو در باب معنای حرفی و اسمی آورد، استقلالی و عالی، وقت این عالی رو فنا گرفت. ما به جای او آوردیم استقلالی به معنای این که فی نفسه ملاحظه بشه، حرفی مندکن فی غیره، طرف این رو میبینه. این نسبتی که بین طرف این هست و الا این نسبت خودش وجود نداره. مثلا به من گفته میشه الان تحت سقف، تحت وجود نداره، سقف وجود داره به من. این کلمه اندکاکیر هم ما از همینجا ولذا عرض کردیم در کتب تقریبا لغت تا اونجایی که من میدونم اولین بار این مطلب در کلمات مرحوم نجم العلمه رضی در شرح کافی آمده، یوجد المعنا فی غیره، یوجد داره، که شاید ناینی رحمه الله از این کلمه یوجد از گفتیم شاید، چون در عبارت ناینی معلوم نیست که در تمام اون کتاب دیده باشه اصلا اون کتاب. من دقت میکنم، من یه معنی که میگم خوب دقت کنی، خیلی باید با دقت و با ظرافت نسبت داد، یعنی هر کلمه ای رو که ما حرف میزنیم پشتوانش رو باید بگیم. یه معنای کلمه علمی یعنی این، آخه علم چند تا معنا داره، یکی از معانی کلمه علمی که پشتوانه، ولی اون کلام باطل هم باشه، پشتوانه اون کلام رو دقیقا. این که مرحوم ناینی اون عبادی از این یوجد المعنا ایجادی فهمی در مقابل اختاری، این رو من نسبت ندادم، کسی دیگه باشه شاید نسبت بده، لکن در عبارات ناینی و مقرنین چین مطلبی نیامده که ایشون کم آقال نجم العیبه مثلا، این چین مطلبی در عبارات ایشون نیامده. بله در کفایی اگه انقلت داره که از سه استعمال من به جای ابتدا، بعد جواب میده که این به حساب لوح زم عالیه لوح زم، که این به اصطلاح وضع الانی و سم، این انقلت و قلتش به عینه تو حاشیه نجم العیبه آمده، ایشان اشاره نفرمونه، خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. حاشیه مال میرسد شعب جرجانیه، مال خود نجم العیبه نیست، میرسد شعب جرجانی این همیشون قول داره که اگر معنی من و افضایی که درست باشه، فیسه و استعمال احد و ما در مکان ها، این قول تا کفایه، جواب هم این جواب کفایه. حالا شاید کسی دیگه باشه بگه کفایه از اون گرفته، بازم ما احتیاط کردیم نسبت ندادیم، چرا؟ چون اشاره نکرده. البته این رو گفتم یه قاعده کلیست، خیلی جاها ما میبینیم یک شخصی یک مطلبی نقل میکنیم که اینش جای دیگه آمده، نسبت هم نمیده، لذا یک احتمال، و این خب خلاف ادب دیگه. همین مرحوم صاحب جواهر بعد جا شد مقدار زیادی شد، ده ست بیس ست عبارتی میاره که در مفتاح الکرام موجوده، نسبت هم نمیده به مفتاح الکرام، دقت فرمودید. و لذا ما احتمال اینه دادیم، یا خود علامه در تذکره عبارتش با اون کتاب شرح کبیر خیلی اصلا چند سطرش عین همونه، احتمال اینه دادیم که شاید این متعارف علمی بوده به خلاف زمان ما. خوب دقت کنه، یعنی در محیط علمی امر متعارفی بوده که مطلب کسی می آوردن به این الفاظ می آوردن، این از اون گرفتیم. این هم اشتعال بر دست هم بسه ما اضافه کرد و الا نمی خوره، یعنی انسان متحیر میشه چطور این عبارت دیگری آورده بدون این که بیه کما فی کتاب فلان. احتمال دادیم شاید این یک نوع متعارفی بوده.
شیخ طوسی کلن کتاب را از یرب گرفته می فرمایید جواب فقط داده نگفته از که گرفتیم
شاید اینا نه، حالا علامه که بدتر، فعلا مصدر علامه که واضحه کتاب شرح کبیره، اینا خیال می از مغنی گرفته، نه با عبارت با شرح کبیر، البته شرح کبیر از مغنی گرفته اما ترتیبش عوض کرد و خصوصیات شرح کبیر مال پسر برادر صاحب مغنی. حالا ای حالا این دقت من احتمال است که من دادم ها، که شاید این در اون زمان متعارف بوده، مطلبی رو از کتاب دیگری میگرفتن، بعضی زمین در آوردن، بعضی مقاله هم نوشتن که مثلا بعضی از عبارات ملا صدر از کتاب همین کتاب چیه رسال اخوان صفا گرفته شده، به عینه از اونجا گرفته و نسبت هم نده به رسال اخوان و صفا. این شاید یک متعارف علمی بوده که مثلا این کتاب ها در محیط علمی، دقت می‌کنید، در محیط علمی این شناخته شده بود، این عبارات مال ایشون در محیط علمی اینو آورده، نه در محیطی که ما الان نگاه می‌کنیم. الان در زمان ما نه، اینطور نیست. انصافا اگر تا کتاب مشهوری هم باشه حاشیه میزنن که این از فلان کتاب گرفته شده. اما این داریم ما، یعنی کتاب‌های متعدد داریم، از همش بدتر این کتاب مرحوم سید علی طوالسوی صاحب ریاض المصائب، خیلی جا این عبارت لمعه است، اضافات داره این عبارت لمعه، میگن بشم گفتن که آخه شما عبارت لمعه ورداش شر لمعه، نه لمعه، این عباد شلومه شما داشتی، مثلا این عباد شلومه وردی چیزی هم نگفتی، گفت بله با. چون عبارت لمعه یا شلومه بسیار عبارت قشنگی بود، پسندیدم عبارت شما ورد. مطلب قشنگی گفته، مطلب توضیح قشنگی داده، من همون مطلب رو آوردم، مورد پسند منم بود، مورد قبول منم بود، بعدش چه به این عبارت. من بگم این نیست که تصور شد، احتمال میدم این یک محیط علمی بوده، اصلا دقت میکنی؟ یک محیط علمی بوده، میدونستن تو محیط علمی این عبارت مال فلانیه، دیگه نمینوشته. یعنی صاحب جواهر وقتی مطلبی رو میدونسته، میدونسته که افراد که با فقه سر و کار دارن این عبارت مال مفتاح الکرام هست، وقتی نقل میکنه دیگه اسم نمیبره کمافی مفتاح الکرامه. ماها الان اینجور نیستیم، ماها الان روش علمی متبع در دنیا این نیست، اینو علمی نمیدونن، از راه علمی خارجش میدونن. حالا به هر حال ایشان مرحوم، باز من توضیح بدم چون سابقه هم گفتم، فنقول یمکن و تصورن، از کردم تصور اگر مرادش مقام ثبوت باشه، در اعتباریات مقام ثبوت نداره، احتمالاته. انیر جه شرط الال مفهوم افرادی، کم این که به شیخ نسبه، چرا؟ چون این تلفظ بش شده، نکتهش این بوده، و اکرمه به اکرام تلفظ شده، پس این میشه مطلق باشه، میشه مشروط باشه، روشن؟ یعنی اون ذهنیت موجود این بود که اطلاق و تقیید از حالات و شؤون لفظه. اکرمه رو اکرمه رو اضافه گفتیم دیگه، پس میشه این قید به اکرام بخوره. این نکته ای که ایشون داره، بعد مطالبی که ایشون فرمودن، رجوع القید الماده لحاظ المتعلق فی المرتبت سابقه علا ورود الحکم علیه الاخر، ظاهرن نکتهش یک نکته ساده ای بوده. حالا این مطالبی که ایشون فرمودن جای خودشه، بدارم خوندیم، ولیکن ظاهرن نکتهش این بوده، چون اطلاق و تغییر رو از خصائص لفظ میدونستن، اون لفظی هم که این صلاحیت داره اکرامه، چون غیر از اکرام اونی که دیگه هیئته، هیئت لفظی نیست، اگه لفظی نیست قابل تغییر نیست، اصلا قابل اطلاق هم نیست. روشن شد؟ نکته اصلا به ذهن من نکته اساسی اینه. و یمکن ان یرجع الشرط الی المفهوم ترکیبی، ای نسبت ترکیبیه، به معنا ان تکون نسبت الایقائیه التي تتکفلها الهیئه، اون نسبت به اسم مقید به این قید باشه. و یمکن ان یکون المنشأ، المنشأ رو به نصب بخونه، یعنی ان یکون مفاد شرط المنشأ به تلک نسبه، چون اونی که تلفظ شده خود نسبته، اکرم تلفظ، لکن مفادش وجوبه، یا خود اون نسبت رو تقیید بزنیم که یک معنای حرفی است، یا مفاد نسبت که وجوب باشه. دقت کنید شما، چون وجوب قابل تغییره، این همین مشهور بین علما اینه. و یمکن ان یکون المنشأ بتلک النسبه، این مرادش المنشأ بتلک النسبه، روشن شد؟ یعنی وجوب، یعنی ای الطلب المستفاد منها مقیدن بذلک القید. اینجا هم باز قید آمد، اینجا اکه رو قید گرفت، دقت کردی؟ و یمکن ان یکون راجع للمحمول المنتصب، محمول مرادش هم وجوبه، منتصب نسبت رو هم ببینیم، یعنی هم وجوب رو ببینیم، هم چون داره که اکرم و این وجوب به اکرام خورده، پس وجوب مطلق نگیریم، وجوب اکرام، وجوب اکرام یا مطلق یا مقیده. دقت فرمودید و هادا و امکان یرجع و لزام، ایشون دقت کنید و هادا و امکان یرجع را تغییر المنشأ، اونجا هم وجوب گفتیم، وجوب منشأ تغییر خون، اینجا هم وجوب میگیم، لکن وجوب اکرام. یعنی فرقش اینه که اینجا نسبت رو هم در نظر گرفتیم. روشن شد؟ البته یا مرحومینانی در درس به این وضوح بنده نگفتن یا مقرر نداشت، من اصلا من با بیان من روشنتره، یعنی جهات لفظی رو کاملا مراعات کردن، هم منشأ که وجوبه صلاحیت تقیید داره، و هم در این حال ما به هر حال این وجوب رو از نسبت در آوردیم، پس این نسبت روشن شد، پس این نسبت رو هم حفظ بکنیم. حفظ بین منشأ و نسبت میشه المحمول المنتصب، بین دو سهش نسبت. یعنی وجوب مقید نیست، وجوب الاکرام مقیده. روشن شد؟ پس وجوب مفاد هیئته، لیکن مفاد به خاطر اینکه مفاد هیئته، این نکته رو بگیم، وجوبی است که هیئت درش تأثیر گذاشته، هیئت هم طرف داره دیگه، طرفش اکرامه، پس وجوبی که به اکرام میخوره. الا انهما یفترقان اعتبارن، این دوتا فرق بین منشأ و به اسم محمول منتصب اینه، اگر گفتیم وجوب مقید، این وجوب معنای اسمی خودش دیدیم، اگر گفتیم وجوب اکرام معنای حرفیه، وجوب رو منتصبن به اکرام دیده. دقت کردید؟ یعنی ایشون میخواد بگه ما در حقیقت گاهی اوقات میگیم فقط وجوب مقیده، این میشه معنای اسم. این که میگه الا انهما یفترقان اعتبارن من حیث المعنى الاسمی والحرفی، این نکته روشن شد، اگر وجوب تنها گرفتیم میشه معنای اسمی، وجوب اکرام گرفتیم میشه معنای حرفی، چون وجوب رو در حال نسبت به اکرام میبینه، روشن، میشه معنای حرفی. الا انهما یفترقان من حیث المعنى الاسمی والحرفی الا ما یأتی بیانه، نمیدونم روشن شد که مراد مرحوم نائینی قدس الله نفسه از این مطلب شد. ایشون میخواد بگه وجوب رو شما گرفتی، این معنای اسمی است، این خلاف ظاهر، پس نسبتی که از کجا، چون چرا نسبت رو حذف کردیم؟
در مفهوم داشتن فرقشون واضحه، ثمره داره
طبعا دیگه، خب تأثیر میگذاره.
مثلا
این تو ایشون اینجا الان در بیان مفهوم نیست، تو بیان مفهوم هم تو این قسمت وارد نشده ایشون، تو مقام مفهوم رو مقدمات حکمت تو اینا رو روشن شد. ایشون گفت اطلاق رو، تقیید رو به محمول منتسب بزنیم، لکن با مقدمات حکمت مفهوم درست روشن شد، در تأثیری در اون نداره، اینجا تحلیل جمله شرطیه و اصولا آیا وجوب مشروط ما داریم یا نه، اکرام مشروطه، وجوب مشروطه، وجوب اکرام، وجوبی که از معنای نصف حرفیست اون مشروطه، یا نه اصلا این هیئت ترکیبی مشروطه، کاری به منشأ به خود این هیئت تکریم اکرم، این هیئت طلب، این هیئت طلب، این خودش مشروطه، اینجا معلومه احتمالاتی که حالا اینجا ثم ان رجوعه الى المحمود المنتسب تارزن یکون فی رتبت انتصابه، یعنی در همون رتبه که انتصابش به اکرامه، و اخرى یکون فی رتبت المتأخره، یالا رتبت، یعنی اول به اصطلاح نسبت رو میبینه، وجوب رو میبینه، بعد انتصاب رو حساب میکنه، بعد از وجوب، متأخر از اون. فهذه جملة الوجوب المتصوره، من عرض کردم در باب اعتبارات قانونی جمله دیگه معنا نداره، شما احتمال دیگه میتونید بدین، یعنی محدود نیست چون تصوره، فقط مهم این است که ببینیم از لفظ کدوم یکی در میاد، و خصوصا این معنی که از لفظ باید در میاد یک معنای بسیط و عرفی باشه، عرف عادی عرب، گفت که عرب بدوی هم این معنا رو بفهمه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنودی میفرمود این مرحوم آقای حاجی‌رضای همدانی وقتی در تحلیل علمی وارد میشه مثل شیخ و رئیس فکر میکنه، وقتی در فهم روایت میاد مثل عرب بدوی استدلال میکنه، این نکته خودش یک نکته دقیقیه، این نکته رو ما باید برسونیم به استثار. بلاخره این کلام رو عربی بدوی هم به کار می برده، اینجا که زیدون فکرم ها. پس هم باید تحلیل ما روشن باشه و واضح باشه و لفظ هم مساعد باشه، چون تحلیل رو باید لفظ تحمل بیاره، از خود اون چیزی بهش اضافه نکنیم. بله، اما اگر خیلی پیچ و واپیچ گذاشتیم دیگه او اصلا بیچاره نمیفهمه خودش چی گفته، خودش متحیر میشه که چی گفته. اینی که لذت خوب دقیقه بعدش هم تحلیل نباید خیلی بره به عقب و تاریخ عرب و فلان و عرب بدوی و عرب شمال و عرب جنوب و عرب از اون حرفا تأثیری چندان نداره. ما اون چیزی که الان داریم در تحلیلی که داریم نهایتش تحلیل آیات مکی، چون تعابیر مکی آیات مکی با مدنی فرق میکنه. بعدم بعد از پیدا شدن این الواح سمود خیلی از الفاظی که در آیات مکی است در لغت سمود موجود بوده، حتی لفظ الله از که در لغت سمود لاه بوده، بعد در عربی که آمده الله ال بهش اضافه کردن الله. اصلا این و زیاده، حالا این الواح سمود اگر ترجمه به فارسی مقدار شده از اون دوازده لوح، لوح گلی، و این تأثیر داره در الفاظ مدینه. عرض کردیم فرهنگ دینی اجمالا حاکم بوده به خاطر یهود، چون یهود داره فرهنگ دینی بود، یعنی در خود کتاب تورات احکام داره، انجیل که احکام نداره، در خود کتاب تورات احکام داره، نه اینکه نداره، هیچی نداره، چیزی داره که اگر سیلی بی ورزد اون بره بگیر جورو از اینجور چیزا داره، اما احکام در توراته و مخصوصا در اون زمان دیگه کاملا حدود 400 سال گذشته بود از نوشته شدن میشنا و انتشار میشنا و شروع میشنا، و خصوصا عرض کردیم شواهد کاملا حاکی است که در مدینه دو تفکر معروف یهود هر دو حاکم بودند، هم تفکر اورشلیمی و فلسطینی هم تفکر بابلی. چون وقتی نبوخذنصر یا بختالنصر اینا را از سال این 500 سال قبل از مسیح تقریبا اون نفر اول بهش میگن، اینا را از بیت المقدس یا اورشلیم به خود خودشون یهودی ها بیرون کرد، آنم بابل هم نزدیک هله و ادهی موندن از اینا، یه مکتب بابلی رو به اصلاح در شبیه گفتم مثل قوم رجب فعلیه با یه فلسطینی بود که بعد برگشتن و از اون قبلی ها بودن، یک مکتب هم بابلی. از کلیم شواهد نشون میده که هر دو تفکر در زمان یهود پیغمبر اکرم موجود بوده. این خیلی مسئله ایست که خیال نکنیم تفکر بابلی مثلا در کوفه بوده، چون احتمالا کوفه همین الان هم نزدیک، خیلی نزدیک کوه زلکفل بشه، عربا چفل میگن زلکفل، هنوز هم هست اصلا چیزای مقبره های یهود هست. تا سال 1953 میلادی 5 سال بعد از تشکیل این دولت قاسب فلسطین، اون 48 تأسیس شد، 58 زمان پادشاهی عراق بود، به اینا اختار داد که یهودی ها ظرف یک ماه یا سه ماه بعد از عراق برن بیرون. یهودی های عراق اون زمان رفتن به طرف همین دولت خبیث، دقت میکنه؟ اما در زمان خود، در زمان قبل هم معروفه که مرحوم سید بهلول که می‌خواست بره کربلا در راه با در زلکفل مباحثش با اون یهودی شد، با عالم یهودی هستن چاپ شده مباحثه مرحوم سید بهلول
استصحابونه
بود.
بله سوالش
استصحابونه، اینا بود نه غیر از استصحاب هم و خیلی هم لطیف انصافه. من خود من وقتی خوندم مصاحبه رو این مناظره کامل نگاه که ما استصحابش رو تو ذهنمون بود، مناظره کامل خوندم اخیرا چاپ کردن، جزوه کوچیکیه هست این مستشقی که اساسا آلمانیه، ایشون هم تعلیقات زده نه، و من تعجب میکنم مرحوم سبرهنون چطور با تورات آشنا بوده. ای بیه مثلا فلانجا ایشون در حاشیه نوشته مثلا صفر و فلان صفحه فلان، آدرس ها رو در حاشیه، خیلی برای من تعجب آورد، من خودم باور نمیکردم که مرحوم سید بهلول اینطور به تورات مسلط باشه.
ما به چیزای ما مسلط بوده.
نه نه جواب اون خیلی چیز نیست. انصافا بهلول در این جهت واقعا حقا یقال خیلی تعجب آور واقعا. قدس الله نفسه و زکیه. چاپ شده مناظره بهلول، کراس کوچیکه. به فارسی ترجمه شده، چاپ شده در اختیار میگم من خوندمش از اول تا آخر با دقت و با حواشی ایشون خوندم، انصافا خیلی عجیبه، یعنی تعجب آور بود، چون ما تو زمان استصحاب بود، استصحاب شرایط سابقه به اصطلاح، اما بعد که خوندید نه اصلا مطالب دیگه هم در اونجا موجود بوده قابل استفاده است. علی ای حال ما تصورمون این بود که ممکن است یهود بابلی که در نزدیکی کوفه بودن و بعدا ما دیدیم اصلا در خود کوفه شاید دیده باشین کنار شهر مقام یونس هست، اصلا هنوزم هست، میگن یونس در اینجا از شکم ماهی آمد بیرون، مسجدی هم داره، مسجد مقام یونس، من نمازم خونده اونجا بر شط کوفه به اسم مقام یونس که یونس در اینجا. ولذا اونا هی آقای متحیرن چرا از نیل تا فرات میگن فرات پیشون مقدس آخه به خاطر وجود انبیاءشون تو دجله ندارن، اینطور تو فرات دارن، یعنی چرا مقام یونس تو کوفه اصلا هستن تو خود شط شط یعنی کوفه، چون تو شط همونجا اوائل شط کوفه بعد از جسر مقام یونس که یونس در اینجا از شکم ماهی بیرون آمد. قرازم این که وجود انبیا رو در بین فرات تا نیل، البته یه نکته الهی ما خارج میشی، یک نکته اساسی که ببینم اخیراً هم باز بحث شده راجع به دیدم اخیراً هم بعضی باز متعرض شدن در قرآن کریم وقتی صحبت از موسی و دریا و رسیدن فرعون تعبیر به یم داره که یم در لغت عربی معنی دریاست، اما در روایات تفسیر شده به رود نیل، چون میگن رود نیل بعد جاش خیلی عریض بوده به طوری که اون طرف مقابلش دیده نمیشه، رود نیل خیلی بزرگ بود. ولذا معروف این شده که بین مسلمان ها اون قصه فرعون و تو آب افتادن اینها رود نیل بوده، این رودخانه نیل. اما در کتاب مقدس یهودی ها در دریای سرخ رود نیل نیست، طرف بندر عقبه اوائل دریای سرخ، اونجا واقعا اونا دریا رو دریا گرفتن.
یکی شاخه‌ای داره تو نقشه هم هست دریای سرخ اون نزدیک مدینه
بعد از بندر بعد از بندر عقبه، این میگن دریا اینه. در روایات اسلامی دارن که دریا رودخونه نیله، مادر موسی چون موسی را به نیل اصطلاحشون بیشتر به نیل، البته اون که قصه طفله، اما اصطلاح دریا فلیم نیل شکاف، نیل رو شکافت. اینا میگن نه مراد همین دریای سرخه، اول دریای سرخ، شاخهای دریای سرخ از موسی در اونجا وارد دریا شد، اون دریا مراد. اینم حالا فائدتون که یکی از نقاط اختلاف فعلی ما با یهود سر همین کلمه دریا و قصه غرق شدن فرعونه که در رودخونه نیل بوده یا در دریای احمر دریای سرخ بوده. علی حال ان شاءالله روشن شد. بعد ایشون میان تصویر میکنن و یکی یکی توضیح میدن تا مبنای خودشون انتخاب بکنن. بعد یک دو سه زیاد نمیشد دیگه الان وقت گذشته و بیان ذالکه ایشون دقت این نکته رو عرف و القضیه شرطیه ما حکم فیها به ثبوت نسبت علا تقدیر اخرى، عرض کردیم ایشون تقدیر گرفته یعنی فرض، به ثبوت نسبت یعنی در باب جمله، در باب جمله شرطیه نسبت رو نگاه کردن، هر دو طرف نسبته، جا اک زیدون یک جور نسبته، اکرمه یک جور نسبته، اونجا یه هیئت ترکیبی است، اینجا یه هیئت ترکیبی است، روشن شد؟ این تقدیر عرض کردم این در صفحه 180 اینجا، اون دفعه عرض کردم بازم دو مرتبه در صفحه 182 همین صفحه 56 و اول متحصل و منها. ببینید ما عرفت، حالا عجیب اینه که تعبیر ما عرفت هم میکنه، ما عرفت من کون القضیه شرطیه این نماهی تعلیق و جملت به جملت الاخرى،
اینجا گفت تقدیر اونجا میگه تعلیق،
که لذا این نشون میده که ایشون تعلیق و ما عرفت هم میگه روشن، و تعلیق هم درسته، از که سعیش هم تعلیقه. این پس نکته چی شد؟ مفاد جمله است، یعنی مفاد هیئت ترکیبی است، روشنش مفاد هیئت ترکیبی هم که قابل اصلا لحاظ نیست. بله و معنا ذالک لزوم ان یکون راجعا الى مفاد الجمله والمفهوم ترکیبی ولا یسه ارجاع الى المفهوم الافرادی بل تغییر المفهوم الافرادی انما یکون به نحو توصیف و اضافه لا به ادات شرط. و بعد وارد کلام مرحوم شیخ و بعد حک سید الکبیر قد حکی یعنی سید الکبیر مجدد شیرازی که مقرر اشتباه کرده و علاک کل حالن ایشون میفهمن لا یهم مناتسی و منفی تقریر. من نظرم اینه که احتمالاً شیخ مطلب رو گفته نه اینکه واقعا نسبت باشه. چرا؟ چون شیخ مخواسته بگه شما باید اطلاق و تقریر به یک لفظ بزنید، اونی که شما دارید اکرامه، اون صلاحیت روشن شد، اون صلاحیت اطلاق و تقریر داره، مفاد ترکیبی یک معنای حرفی است، این صلاحیت اطلاق و تقریر نداره. این مراد شیخ اینه ظاهرا. و این که شما میگین وجوب یعنی منشعبه، این خلاف ظاهره، ظاهرش خود هیئت ترکیبی، این هیئت ترکیبی معلق است به این هیئت، ظاهرش این طوره و هیئت ترکیبی چیزی نیست فی نفسه که ملاحظه بشه و منشع این بشه اطلاق و تقیید پیدا بکنه. روشن؟ یعنی احتمال من قوی میدم که مرحوم شیخ واقعا این مطلب گفته، چون دو سه نفر دیگه هم از ایشون نقل کردن احتمالش هست. بله شرط لابد دعنی ارجع الی المفهوم ترکیبی و مفاد الجمله. و این عرض کردم شرط ارجع یعنی در حقیقت دو تا مفاد ترکیبی است، یکی جزا یکی شرط، هر دو مفاد ترکیبی هن. این جا اگه جا ارکر بس کما ها به ظاهر و تعریف قضیه شرطیه ببینه به انها ما حکم فیها به ثبوت نسبت علا تقدیر و اخرا، با تقدیر و اون یعنی اون نسبت ترکیبی رو گفتن و لذا شاید برای همین مشکل برخورد کردن، گفتن نه مفاد اون نسبت ترکیبی که وجوبه، وجوب به تقدیر، پس وجوب میشه مشروط. ایشون میگه ظاهر لفظ این است که هیئت ترکیبی و کذالک لا یمکن ارجاع و شرط الالهیئه، به هیئت نمیتونیم برگردیم به معنای ایقایش، به حیث ارجاع شرط الالانشاء، خواهیم بگیم انشاء شرط لوضوح ان الانشاء غیر قابل للاشتراط. یکی این نکته ای که انشاء قابل اشتراط نیست، یکی اون نکته ای که ما عرض کردیم که اصولا این هیئت ترکیبی چیزی نیست که در اطلاق و تقیید لحاظ بشه و تعلیق، ببین اشتراط و تعلیق هر دو رو برد، ولا یتصف بالاطلاق والاشتراط. این مطلبش درسته، اشکال این است که هیئت ترکیبی قابل اطلاق و اشتراط نیست، بل یتصف بالوجود و العدم، یا هست یا نیست. و کذلک لا یمکن الارجاء و شرط الی المنشأ بالهیئه، این منشأ بالهیئه مشهوره که مراد از منشأ بالهیئه وجوبه نه خود هیئت، لان الاشتراط یتوقف علی لحاظ المعنا اسمیان استقلالی، یعنی همون نکته ای که عرض کردیم اشتراط باید یک معنای استقلالی باشه، ولا یعقل ورود و شرط علی المعنا الحرفی. بعد اشاره میخواد بکنه به مبنای صاحب کفایه، چون مشهور بوده که در حروف وضع عام موضوع له خاصه، ایشون میگه ما میگیم اشتراط در اون نمیان، نه چون موضوع له خاصه، ما حرف صاحب کفایه میگه معنا عامه موضوع له و از عام موضوع له عام مستعمل فی هم عامه، از که صاحب کفایه مستعمل فی هم عامه، این خصوصیات از خارج آمده بلا مستعمل فی هم عامه، ولذا صرف دلیل در کتاب کفایه آورده، ما براتون رمزگشایی کردیم، چون این عبارت کفایه که از جای سخت معنی کفایه، معنی حرفی کفایه، در حقیقت صرف دلیلی رو که در کفایه آورده برای اثبات این که مستعمل فی عامه، چون اگر مستعمل فی عام شد دیگه موضوع نه قطعا عامه، چون نداریم کسی بگه که مستعمل فی مثلا موضوع له مثلا خاصه مستعمل فی عامه، نمیشه، ولی لذا ایشون هم وضع و هم موضوع له رو از مستعمل فی در آورده،
اون که عام باشه
دوتا قطعا عام، آها اون دوتا هم قطعا عام میشه. این سه تا دلیلی در کفایه آورده به این چشم دفعه نگاه بفرمایید، اینا توضیح اینه که مستعمل فی عامه، اگر مستعمل، لذا ایشون میفهمن لا لکون المعنى الحرفی جزئیان و ان الموضوع له فیه خاص، این مشهوره و ان الموضوع له فیه خاص، حتی یرد علی ان المعنى الحرفی لیس به جزئیان بل الموضوع له فیه عامون کلوز، بعد که عرض کردیم در کفایه مستعمل فی هم عامه، وضع و موضوع له مستعمل فی، نه به این جهت، یعنی اشکال نه این اشکال بکنین که بل لأن المعنى الحرفی من ما لا یمکن ان یلتفت الیه. این خیلی با مبنای اندکاکی ما میسازه. من ما لا یمکن به ما انه معنا حرفی لفنائی فی الغیر. روشن شد؟ روی مبنای خود ایشون که ایجادی و اختیاری وارد نشد. اون تعجب مهمی بود حالا چطور شده؟ اول روی مبنای خودشون وارد می‌شدن. این لفنائی پس معنای حرفی یک معنایی است و عرض کردیم اینجا هیئت اصلا دو تا ایشون توضیح نداد ایشون. یکی خود حرف اگر باشه الماء فی الکوس و اینکه لفظ فی آمده، اما فی قابل اشتراز و تقید نیست. یکی هیئت، هیئت هم به معنی حرفی، این دیگه بدتر از اون چون لفظی هم نیامده. دقت کردین؟ اگر فی قابل اطلاق و تقید نباشه، هیئت به طریق اولا قابل اطلاق و تقید نیست. روشن شده آت شما عرض کنم؟ بله. الا ما تقدمه و کونه مقفولا انه فی موتن وجوده الذي هو موتن الاستعمال. البته این معنا و کونی مقفولا فی موتن وجوده الذي هو موتن الاستعمال شاید اشاره به مبنای خود ایشان باشه که وجودش اینه، یعنی ایجادیه، اختیاری نیست. موتن وجودش موتن استعمال، این اشاره باشه، اشاره باشه به مبنای خود ایشان، چون داره ایشون موتن وجوده الذي هو موتن الاستعمال، یعنی میخواد بگه ایجادی اختیاری. الا ما تقدم بیان و فی مبحث الحروف فالمنشأ بهذه الايه وجوب، یعنی لا يمكن ان يقيد لعدم الالتفات اليه ولا ينقع النظر الاستقلالي عن نحوه، ببخشید، بل هو مقفول عن عند القاء الهيئه فلا يعقل ان يرجع الشرط الى مفاد الهيئه الذي هو معنا حرفی. روشن شد؟ من یه توضیح بیشتری دادم. اصولا لفظی نیست که این معنای حرفی، و ازش لفظ هست باز هم قابل تغییر نیست. در هیئت دیگه لفظی هم وجود نداره که قابل تغییر باشه.